یه سری کارا رو انجام دادیم که ایشالله در آینده نزدیک به نتیجه میرسه، ولی فکر نمی کنم اونقدی موثر بوده باشه. فقط باید
توقع کنم نتیجه بخش بود این پیشرفت تلاش ها؟
نشونه هایی رو داده ولی نتیجه بخش فعلا نبوده، چون هنوز به پایانش نرسیده.
درسته. امسال اسم آقا جهش تولید روی سال قرار گرفت و از ابتدای سال همه مسئولین در کلامشون صحبت از جهش تولید کردن. عمل کرده در واقع اونها و ارزیابی شما از تلاش کشور برای جهش تولید و حمایت از جهش تولید چی بود؟
ببینید، خب بالاخره مشخص بود، مشهود بود، میشد دید، ولی به خاطر شرایط پیش اومده این بیماری جدید یا کلن شرایط مختلف اقتصادی، تلاش ها همش به سمت مثلا خوب شدن ماجرا پیش میرفت تا مثلا تولید بهتر، تولید بهتر.
یعنی نتیجه نهایی نمیداد، تلاش میکردن؟
تلاش میشد ولی نتیجه بهتری میتونستن بگیرن تا این نتیجه‌ای که الان حاصل شد.
خب و پیشنهادتون برای سال 1400 چیه؟ چه چیزی رو مسئولین کشور باید تو دستور کار قرار بدن که ما در مسیر پیشرفت قرار بگیریم؟
ببینید، بالاخره باید سعی کنن اون چیزی که نیاز جامعه هستش رو در نظر بگیرن.
خب اجازه بدید نظر بقیه شهروندانم بپرسیم. آقا سلام.
شکرم آقا.
شما خوب
هستید؟
میدونید شعار سال 99 چی بود؟
بله، جهش تولید بوده.
جهش تولید بود. تو زندگی شخصیتون چیکار کردید که در مسیر پیشرفت قرار بگیرید خودتون؟
والا صبح تا شب داریم ما کار میکنیم.
تلاش میکنیم.
تلاش میکنیم.
نتیجه داده؟
نه متاسفانه.
چرا؟ نه حتما تلاش نتیجه میده، کل زمان برتر میشه.
بله زمان بره، ولی متاسفانه پارسال اصلا سال خوبی نبود. به هیچ عنوان سال خوبی نبود.
که پارسال نشده، یه دو روز دیگه مونده.
یه روز دیگه مونده.
یه روز مونده. فردا شنبه برها سال تحویل خواهد.
ما از امید داشته باشه به آینده.
حالا نگاه خودتون در رابطه تلاش مسئولان کشور و تلاش کشور برای جهش تولید چیه؟ توی این مسیر حرکت کردیم؟
من راستشو بگم.
خیلی متشکرم. انشاءالله مسئولین در سال آینده بتونن با در واقع مدیریت جدیتر و عمل واقعی به شعار سال انشاءالله به نتیجه برسن. برمیگردیم به استودیو در کنار همکار ارجمندم جناب ساجدی و ادامه برنامه جمعه با سیاست رو تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. خدا نگهدار. آقا ممنونم
از شما. خدا حافظ.
خب ممنونم از آقای امینی عزیز، همکار محترم، به خاطر تهیه این برنامه. جناب آقای مهندس مجتبی یوسفی، نایب رئیس فراکسیون حمایت از صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. اعیاد شهوانیه رو تبریک میگم و پیشاپیش هم سال نو رو هم تبریکم.
خیلی ممنونم آقای یوسفی. ما قبل از شما با یک کارشناسان دیگری از جمله مردم صحبت کردیم. اگر کنار هم بذاریم یک سوال به وجود میاد و اون که بسیاری از دوستان گفتن یکی از دلایلی که ما در این زمینه هنوز موفق نشدیم برای اینکه زیر ساخت ها وجود نداره. آیا واقعا همینطوره؟
ببینید، مطالب خوبی بیان شد. من یکی دو تا نکته رو عرض میکنم که در جهت بحث تولید و جهش تولید که شعار امسال بود و حالا در روز آخر این سال جاری هستیم، از این جهت که این بشه یک نقشه راهی برای سال آینده میخوام عرض کنم.
نکته خیلی بسیار مهم بود، چیزیست که دقیقاً عدم وجودش. بله بله.
ما اگر ندونیم که کجا هستیم، نمیدونیم هم کجا باید بریم.
درسته.
این خیلی وقتا با این همایش ها و جلسه های خیلی پر زرق و برقی که میان صحبت هایی میشه، مشکلی از مشکلات صنعت و مردم در نهایت حل نمیشه. از این جهت من با این نگاه، چون یک سال رو طی کردیم، ببینیم چه نقاط مثبتی داشتیم و چه نقاط ضعفی که برای سال آینده حداقل اینها بشن نقشه راه سال آینده. ما اگر بخوایم در حوزه اقتصادی و در حوزه جهش تولید به صورت کلی، نمیخوام وارد مصادیق بشیم، سال جاری که پایانش امروز هست رو پایش بکنیم، باید نگاه بکنیم به اون خروجی که در حوزه های مختلف ما شاهدش بود. در وهله اول نسل حاکمیت و دولت برای ایجاد زیر ساخت، بحث دوم بحث خود تولید کننده هان، و در نهایت بحث مصرف کننده. یعنی ما این سه بخش رو باید لحاظ کنیم که چه اتفاقی درش افتاده و در نهایت کجا قرار گرفت. در بحث دولت ما متاسفانه در عین اینکه تلاش های بسیار زیادی در دولت صورت گرفته و اینجا هم یه خدا قوتی به همه مسئولین در پایان سال عرض می کنم، باید ببینیم در بحث سیاست گذاری در حوزه حمایت از کسب و کار که در نهایت ختم به جهش تولید باید بشود چه اتفاقی افتاد. ما یکی شاهد تزلزل مدیریت در مجموعه های وزارتخونه های مرتبط به اقتصادی دولت بودیم. ما در سال گذشته 3 وزیر رو، حالا اگر بخوایم آقای رحمانی رو چون مدت کوتاه بوده بگیریم، میشه گفت 4 وزیر رو در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت رو جابجا کردیم.
بله.
آقای رحمانی خودش مدت کوتاهی بود، بعد وزیر شد، بعد آقای مدرس آمد چند ماه سرپرست بود، و در نهایت آقای رزم حسینی.
بله.
یعنی ما اینجا و حالا تیم اقتصادی دولت که بسیار ضعفی در برنامه ریزی و سیاست‌های پولی مالی داشتن که الان شاهد اون هستیم که ما از نظر کاهش ارزش پول ملی در پایین‌ترین سطح در 40 ساله انقلاب هستیم.
بله.
خب یک، بعد از اون میریم تو تصمیم گیری ها. ما نزدیک به 10 میلیارد دلار حدوداً ارز دولتی رو، دولت یعنی ارز 4200 تومانی رو در بازار جهت حمایت از مواد اولیه که تأمین کالاهای اساسی و ارزاق مثل گوشت و پروتئین و گوشت مرغ و امثال هم و دارو هزینه کردیم که هم از تولید حمایت بکنیم هم مصرف کننده رو بهش فشار نیاریم. خب الان تو بازار شاهدیم دیگه، همین صفهای عریض و طویل مرغ و این موضوعات رو که داریم میبینیم، یعنی اینکه اون ارزی که سرمایه مردم بود رو دادیم، ولی در نهایت همه این اقلام اساسی و مواد اولیه و امثال هم و دارو گران شد.
آقای دکتر یه نکته خیلی جالبی شما اشاره کردید. خیلی از مردم، عامه مردم تو ذهنشون این سوال هست که در حینی که در بازار کم هست داره صادر میشه، یعنی یک عدم مدیریت در این زمینه. همینطوره؟
من همین رو میخواستم چند تا مثال بزنم، ولی مجبورم خلاصه بگم که وقت برنامه شما هم محدوده. ببینید توی بخشای مختلف، من یه مطلبی رو در جلسه‌ای که این هفته وزیر محترم جهاد کشاورزی و وزیر محترم صنعت معدن تجارت رو در مجلس آوردیم برای این گرانی های اقلام اساسی در شب عید مثل میوه و مرغ و اینها، حالا ممکنه مردم شریف بگن که نماینده های مجلس خب میارن چه اتفاقی میفته.
درسته.
خب ما وظیفمون نظارته و اینکه قانون گذاری کنیم، اجرا با دولته. خب اونجا این نکته رو گفتیم. ببینید در نهایت با فشار ما اتفاق افتاد که بناست 50,000 تن مرغ با عرض 4200 وارد بشه. درسته من امروز باید مشکل اصلی مردم رو که در تأمین مایحتاج اصلیشون دوچار مشکل شدن حل بکنم، ولی همین الانی پیشبینیم رو میگم، 2 بعد میتونید مقایسه کنید. 2 بعد همین بازار بسیار پر التهاب تولید مرغ و پروتئین ما اون موقع به یک بحران خواهد رسید، چون مرغدار، چون الان ما رفتیم وارد کردیم که کار درستیه، باید مردم امروز نیازش رو برآورده بکنید، ولی دیگه اینها دیگه جوجه ریزی و تولید گوشت رو انجام نمیدن. 2 بعد ما با بحران تأمین گوشت مردم مواجه میشیم.
چرا انجام نمیدن؟
اتفاقی که افتاد.
چرا انجام نمیدن؟
خب این به خاطر سیاست‌های غلط دولته. شما ببینید در ابتدای سال متأسفانه که یک کار بسیار غیر اخلاقی بود، نزدیک چند میلیون جوجه یک روزه دفن شد که اصلا دور از اخلاقم. چرا؟ مرغدار محترم اومد گفت به دولت که شما نادر رو گرون کردی، نادر رو دادی دست چند نفر افراد خاص، ذرت و امثال هم رو رفتی با عرض 4200 وارد کردی، یه بخشش هم گره زدیم به سیاست خارجه مثل رأی آوردن بایدن و ترامپ و امثال هم.
درست.
واردات انجام نشد. خب بعد مرغدار برای تامین خوراک دامش موند، رفت این جوجه یک روزه رو از بین برد. خب بعد از اون 2 بعد مرغ رسید به نزدیک 20 خورده ای تا 30,000 تومان، دوباره برگشت، دوباره این یعنی سیاست‌های غلط. این در حوزه اقلام اساسی. بریم در حوزه فولاد. ما آمدیم یک بازار بدون نظارت رو هم در تولید برای مواد اولیه برای شرکت‌های پایین دستی، شرکت‌هایی مثل فولاد و امثال هم که باید می‌آمدن مواد اولیه رو تأمین می‌کردن، برای کسی که بناست لوازم خانگی ورق لوازم خانگی بشه یا بشه برای تولید محصولات مثل پروفیل و میلگرد و امثال هم برای صنعت ساخت و ساز، خب ما یک نوع خام فروشی مدرن رو به وجود آوردیم. شرکت‌های فولادی رفتن اسلپ رو، یعنی ورق‌های عریض و بیلت رو صادرات انجام دادن و عملا به تولید کننده لایه بعدی ما در داخل سر هر تن $100 گرونتر از پوب خلیج فارس تحویل مصرف کننده داخلی دادن.
درسته.
خب همین شد، یه بخشی از محصولات ما و یه بخشی از شرکت‌های ما ورشکسته شدن یا مواد اولیه گیرشون نیومد.
بله.
من اینجا به سرپرست وقت وزارت سهم جناب آقای مدرس خیابانی گفتم آقا شما اگر به یک آدمی که کار اجرایی نکرده باشه بگید نام 100 تا شرکت مرتبط با فولاد و تولید لوازم خانگی ورق و امثال هم رو بگیم نام ببره، برای شما نام میبره. چطوری شما نمیتونید این ورق رو به اونا بدید ولی اونا در بازار آزاد مجبورن برن از دلال بخرن؟
بله.
خب این سامانه تجارت شما و سامانه بهینه یاب شما که بنا شد مواد اولیه رو برسونه تولید کننده که چندین سال هم هست برای اجرای این 4 سامانه نظارتی مثل صندوق پایانه‌ای فروش، سامانه تجارت، سامانه بهینه یاب، همه اینهایی که بنا شد وزارت سمت و در نهایت دولت حرکت کنه به سمت شفافیت در تأمین مواد اولیه یعنی واردات، در تولید و در نهایت مصرف. خب اینم بازار فولاد. بیاین در بازار میوه و اقلام میبینیم باغدار ما، کشاورز ما، تولید کننده ما که 125 میلیون تن محصولات کشاوری رو در طی یک سال تولید میکنه و حدود 4.5 میلیون نفر کشاورز شریف دارن تو اون کار میکنن، که ما در صنعت کشاورزی و تولید مرغ جز 5 کشور و یا 6 کشور تو بعضی از موضوعات جز 9 کشور اول دنیاییم.
درسته.
خب اینجا میبینیم از باغدار به ثمن بخش میوه و محصولاتش رو میخریم، از اون بر وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین کود و امثال هم 550% رشد میکنه.
چرا
از 50,000 تومان به 550,000 تومان؟ عدم شفافیت و امضا طلایی هایی که الان از قبل این رانتی که دو قیمتی در بازار و عدم حمایت از تولید کننده دارن برای سودها و سرمایه های بادآورده آنچنانی است. و اینجا ما حاضر نیستیم با اجرای سامانه های نظارتی هم از تولید کننده هم از کشاورز و در نهایت از مردم دفاع بکنیم.
بسیار
حرف من اینه.
خیلی ممنونم آقای مشتری.
من این رو بگم و اجازه بدید
خواهش میکنم،
راه ما برای اینها رو فقط نگفتیم که بخوایم مشکل رو بگیم. سال آینده اولویت دولت، حالا بمانند در سه ماه آخر نمیدونم حالا چه کاری میخواد انجام بده، اینه که باید حرکت کنه بر اساس برنامه ششم توسعه به سمت ایجاد سامانه های شفاف در تأمین مواد اولیه، در حمایت از تولید کننده و در نهایت برای مصرف کننده قیمت های متعادل، و اینجا با ایجاد بازار رقابتی عرضه و تقاضا به معنی واقعی، نه مثل حوزه صنعت خودروسازان که این رانت هایی که ما به وجود آوردیم در نهایت هم کیفیت رو بیاریم پایین هم فشار بیاریم به مصرف کننده.
بسیار ممنونم آقای یوسفی عزیز، انشالله همینطوری بشه که جناب علی فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
آرزوی سلامتی دارم برای شما و ملت شریف ایران، پیشاپیش هم سال نو هم خدمت همه شما و ملت بزرگ ایران تبریک.
خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
خدا
در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز با ادامه برنامه.
جهش تولید شعار سال 99 که با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال بسیاری از کاربران از این نوشتن که چقدر به این هدف نزدیک شدیم و چه فرصت‌هایی را از دست دادیم. برخی از کاربرا از کارخونه‌هایی که دوباره راه افتاد نوشتن، برخی درباره پیشرفت‌ها در حوزه پزشکی و صنایع خاص گفتند، اما از طرفی برخی هم انتقاداتی از عملکردها داشتند. مثلا کاربری نوشته حتی سیاست‌گذاری‌ها هم در راستای دستیابی به جهش تولید نبود. یک کاربری معتقد شعار امسال در حد تابلوهای تبلیغاتی و مصاحبه باقی موند، در حالی که میبایست در زندگی مردم تجلی پیدا کنه. دیگری هم نوشته که غیر از برخی از مسئولین که میگن ما جهش تولید رو عملی کردیم، از هر که بپرسین اصلا چون این حرفی رو قبول نداره. خیلی از کاربران هم با هشتگ کردن نام برخی مسئولین به ویژه مسئولین اقتصادی پرسیدن آیا مردم آثار تحقق شعار سال رو در زندگی یک سال گذشته خودشون احساس کردند. کاربری هم نوشته که نمیدونم معیار برخی که میگن شعار امسال محقق شده برای سنجش چی بوده. کاربران در پاسخ به این که چه شد چون این نتیجه رو شاهد هستیم دلایل مختلفی رو ذکر کردن. کاربرانی از نقش تحریم ها نوشتن، گروه دیگه همگیری کرونا رو مقصر دونستن، اما نظر غالب این بود که با تمام این شرایط باز هم نتیجه باید بسیار بهتر از این وضعیت میشد. کاربری نوشته سال جهش تولید به اتمام رسید اما باورهای غلط هنوز تمام نشده. این کاربر عکس هایی رو هم بازنشر کرده از برخی مسئولان که لباسشون تولیدی کشورهای خارجی بوده. دیگری هم در راستای همین صحبت ها مشکل رو عدم صداقت برخی افراد دونسته که سمت هایی رو دارن و گفته که تا حرف از صداقت شد صدا قطع شد. کاربری هم با مخاطب قرار دادن برخی چهره ها گفته که سال جهش تولید به پایان رسید، کاش آماری از ارقام هزینه شده و بودجه تخصیص یافته برای تشکیل ستاد، کارگروه، دبیرخونه، شورا، همایش و تبلیغات رسانه‌ای و جمله سازی با جهش تولید در دست داشتیم. در این بین برخی هم تاکید کردن که در سال آینده این موضوع فراموش نشه. از جمله کاربری که نوشته پای صحبت تولید کننده ها که میشینی تقریبا همشون میگن نهادهای دولتی همین که سنگ نندازن جلوی پای ما کافیه، کمک نمیخوایم. سال آینده این یک کار رو سازمان های ما یاد بگیرن. دیگری هم با اشاره به برخی دستاورد های حوزه پزشکی در امسال نوشته که امیدوارم جنبش بومی سازی و ساخت داخل با دستیابی به توافق جهانی برای رفع تحریم ها به دست فراموشی سپرده نشه. کاربری هم تاکید کرده که تا زمان که با یک دست تولید و با کل انرژی و اعضای دیگر بدن درگیر ادارجات و بازی هستیم مشکلی حل نمیشه. به هر حال از دید کاربران امسال کارنامه بسیاری از سازمانها، نهادها و اداره‌ها برای شعار سال مثبت نبوده، به خصوص که برخی حتی عبارت جهش قیمت رو برای امسال یاد کردن و معتقد بودن برخی مسئولین هدفگیریشون اشتباه بوده. اظهار ناراحتی که از دید کاربری رهبری سالهاست که با نگاه به حوزه اقتصاد و اهمیت تکیه بر توان داخلی در خلال سخنانشون به این موضوع اشاره می کنند، ولی متاسفانه برخی مسئولین هنوز در خواب غفلت به سر می برند.
خب خیلی ممنونم از همکار محترمم به خاطر این گزارش بسیار دقیق جامعی داشت تهیه کرده بود. ما حدوداً 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. جناب آقای علی گلستانی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام علیکم جناب آقای سجدی، در
خدمت شما. خسته نباشید آقای گلستانی. ما چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، همچنین در روز پایان سال این سوال به وجود میاد که آیا با تغییر شعار سال در سال 1400 شعار جهش تولید باید متوقف بشه یا باید برای تحقق همه ابعاد جوانبهان برنامه‌ریزی های جدید صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض کنم اعیاد ماه شعبان رو و امیدوارم که به برکت این ایام ما روزهای خوبی در انتظار داشته باشیم.
انشاءالله
سال خوبی رقم بخوره، خاصه در حوزه سلامت و بهداشت، و بعد هم انشاءالله در حوزه اقتصاد یک گشایش اتفاق بیفته. اگر بخوام به سوال از اتالی پاسخ بدم، قطعا این هستش که من میخوام یک خورده فراتر از این موضوع به اصل موضوع رو پردازم. این هستش که از نظر بنده فرمایشات مقام معظم رهبری اگرچه در قالب یک شعار مطرح میشه، صرفا نباید در حد یک شعار بهش بسنده بشه، یعنی حتما و لزوما باید به مسابقه یک برنامه بهش پرداخته بشه و به دنبال اون باشیم که این برنامه نهادینه بشه در بدنه اقتصاد.
بله.
در غیر این صورت همچنان که خیلی از این کاربرا و شنونده های رادیو نوشته بودن، ببینیم یعنی اتفاقی که افتاد اتفاقی که متاسفانه نشونی از این که این امر در اقتصاد نهادینه شده باشه درش وجود نداشت. به نظر بنده باید به این بپردازیم که به عنوان یک برنامه در سال‌های آتی مد نظر باشه.
آقای گلستانی، حالا بحث اینجاست که ما در برنامه یک سال کشور تعیین شعار سال و تعیین جهتگیری ها چه اهمیتی داشته، انتظاراتی برای تحقق اونها آیا برآورده شده و اگر نیست ما با چه چالش های مواجه هستیم؟
برای پاسخ این سال باید عرض کنم که سال ها که حداقل شاید بیش از 10 تا 15 سال پیش رهبری روی حوزه اقتصاد نظر دارن و به درستی تشخیص دادن که چالش اصلی نظام جمهوری اسلامی که حوزه اقتصاد هستش، به این ترتیب که ما توی اقتصاد ضعفایی داریم که اونم به واسطه ساختار اقتصادی ما از قبل وجود داشته و ما نتونستیم توی این 14 دهه یکی از انقلاب گذشته مشکلات رو رفع کنیم. بنابراین اگه بخوایم به این بپردازیم که آیا اینها واقعی و به شکل ملموس در اقتصاد ما عملیاتی شدن یا نه، متاسفانه پاسخ بنده این هستش که این اتفاق نیفتاده. یعنی خیلی از شعارهای سالهای سالی که به حوزه اقتصاد بوده به نظر بنده ناکام و نافرجام رها شده و این شعار حوزه جهش تولید هم به این ترتیب یکی از همون شعارهاست و عملیاتی نشده.
آیا این درسته که ما به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور بونی که ما یک راه برده کار بردیه مدونی وجود نداره و عملا نمیدونیم که دنبال چی هستیم؟ این استدلال درسته؟
باید از کنم که تو این حوزه نظر بندی چیز دیگه اونو به این ترتیب که اتفاقا ما جزو کشورهایی هستیم که تو حوزه تقنین و تدوین برنامه ها معمولا پیشتاز و خوب پیش رفتیم،
ولی نتیجه
چون در حوزه اجرا و نظارت کار خوبی انجام نشده متاسفانه در همون حد مکتوب رها شده و اینها نتونستن عملیاتی بشن. این هم دلایلی داره، یعنی ساختار اقتصادی و ساختار دولتی اقتصاد ما متاسفانه تو این سالها یکی از عوامل اصلی تشدید و باز تولید این وضعیت بوده که به نظر من باید به فکر اون باشیم که بتونیم اینو رفع کنیم. در غیر این صورت هر چه تلاش کنیم برنامه های از این مدونتر و بهتر هم بنویسیم باز خروجی نخواهد.
آقای گلستانی، بابا هر کارشناسی که صحبت میکنیم همه صحبت ها رو میکنن، همه هم میگن که این مشکلات وجود داره و همه هم همدردی میکنن، اما هیچ وقت راه حلی ارائه نمیشه. چه باید کرد؟
راه حل هم هست انصافا، یعنی چیزی نیست که
پس اجرا نمیشه.
آره ببینید، یک دو تا ملاحظه هست، یعنی من میتونم اینجوری پاسخ بدم که دو دسته از ملاحظات هست، یکیش بحث ساختاری هست، یکیش بحث فردی هستش. یعنی ساختار یک سری گیری گرفتار داره، یک سری مشکلات داره که این باعث میشه که خروجی ها خودش رو نشون نده. یک سری مشکلات هم تحت تاثیر فرد هستش، فردی که به هر حال کنشگر و تصمیم ساز هست در حوزه اقتصاد. حالا من اگر بخوام عرض کنم برای شنوندگان، باید بگم که جهش تولید نیازمند یک سری برنامه های عملیاتی هستش. یعنی ما هرچه این برنامه ها رو عملیاتی تر بنویسیم میتونیم به نوعی خروجی بهتری ببینیم. یکی از مشکلات و ایرادهایی که به این برنامه وارد هستش اینه که اینها عملیاتی نیستن. ما رشد اقتصادی کوتاه مدتمون، میان مدتمون و بلند مدتمون نمیتونه به هم نزدیک باشه و به اون جهش برسه و مادامی که اینها با هم فاصله زیادی داشته باشه اون جهش اتفاق نمیفته. حالا این جهش تولید هم تو دو بخش اگر ما بخوایم بگیم، به لحاظ کمی یا کیفی، اگر بخواد فاوسه کمی میشه حجم انبوهی از تولید، و به لحاظ کیفی یعنی افزایش ارزش یه سطحی بالاتر از کالایی که تا حالا تولید میشده یا خدماتی که تا حالا عرضه میشده و اینها انجام نمیشه. یعنی ببینید اینها مشکلاتی هست که به واسطه ساختار اقتصادی ایران الان وجود داره و این هم میگم چیز پیشیده ای نیست. مطلب اگر من بخوام بگم حالا چرا اینها انجام نمیشه، چی کار بکنیم که اینها عملیاتی بشه، به نظر من هستش که باید یک تناسبی بین ترکیب عوامل تولید رعایت بشه. ببینید الان توی اقتصاد ما ترکیب عوامل تولید متناسب نیست.
درسته.
یعنی اون عوامل چندگانه تولید، هم از نیروی کار، تخصص، سرمایه، فیزیک و منابع، اینها به شکل متناسب در تولید در تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از تولیدهای ما به شکل متناسب ترکیب نشدن. نکته دیگه پویایی و پایداری جهش یا حرکت اقتصادی هستش. ما هر یک نقطه‌ای رو اگر نگاه بکنیم، یک رکوردی زدیم، یک دستاوردی داشتیم، اینها لحظه‌ای بوده، کنش‌های محدودی بودن و شاید تحت تاثیر عوامل دیگه بودن. بنابراین چون برنامه‌های معاملاتی نیست این اتفاق نیفتاده. یعنی افزایش تولیدمون متأسفانه یا حتی توی سطح کمی یا کیفی خیلی پایدار نبوده. یه نکته دیگه هم که هست این هستش که ما متأسفانه ثبات بسیار بسیار شکننده داریم توی حوزه اقتصاد. این نمیتونه به ما فضای کنشگری بده. یعنی وقتی شما یک ثبات نسبی و قابل اطمینان رو تجربه نکنید، نمی‌تونید منتظر حرکت‌های بهتری باشید. بنابراین اگر بخوایم اینها، یعنی این حرکت‌های اقتصادی و شعارها یا حداقل برنامه‌هایی که سالیانه اعلام میشن نهایی بشن، باید به این سمت بریم که این ترتیب‌ها در فضای اقتصادی ما نهادینه بشه و بتونیم به هر حال یک خروجی.
بسیار ممنونم آقای گلستانی عزیز، استفاده کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. آقایان مهندس مجتبی یوسفی، جناب آقای دکتر افشین حیدرپور و آقای دکتر علی گلستانی، سه تن از کارشناسان اقتصادی و بین المللی در زمینه مسائل اقتصاد، دوستانی بودن که ما رو یاری کردن. اگر همه صحبت‌ها رو بخوایم خلاصه کنیم در یک جمله، اقتصاد ما بیش از پیش نیازمند یک نظارت داره و اینکه بتوانیم در این زمینه یک کارایی بیشتری نشان دهیم مهمترین اولویت ما خواهد بود. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی. بدرود و خداحافظ.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
من اگرچه پایان برنامه رو اعلام کردم، اما آقای پویایی عزیز همکار محترم گفت من چند خبر فضای مجازی داشتم. گفتم پس بیا.
نه خبر نبوده، پیامک مونده بود.
چه بهتر. بفرمایید چی
دارین. آره، عرض به خدمتتون تشکر میکنم از شنوندهای محترم و همراهان عزیزی که لطف کردن و با ما همراه بودن. 0913 1642 آرزو کردن که سال آینده سالی باشه که انشالله رونق تولید و رونق کسب و کار برای مردم باشه. شنونده دیگه 0939-2184 گفتن متاسفانه امسال جهش قیمت ها در کنار جهش تولید باعث شد که لذت جهش تولید رو نتونیم تجربه بکنیم. انشالله در سال آینده تورم باعث نشه که مردم شاهد باز جهش قیمت ها باشن. 0912-1454 تشکر کردن از شما آقای ساجدی و از برنامه و از آقای جواهری عزیز تهیه کننده محترم برنامه هم تشکر کردن که به هر حال توی تمام این یک سال زحمت کشیدن و برنامه جمعه با سیاست رو تقدیم مردم کردن. 0917-9730 هم آرزو کردن مردم سال خوشی رو داشته باشن و روزهای سال جدید پر از موفقیت و درآمدهای خوب برای مردم باشه.
انشالله. ممنونم از شما و شنوندگان ارجمند. برای شما آرزو میکنیم سال آینده سالی بسیار رونق تولید و اقتصاد شکوفا و همچنین دلی بسیار خوش برای شما آرزومندیم. بدرود و خداحافظ.
تبرک تهیه شده به روش فالینگ فیلم. دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی. جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
پویش سینی سلامتی، خلاقیت و استعداد خودتون رو به کار بگیرید. از سفره‌های هفت سین نوروزی که سین هشتم سلامت رو به اون اضافه کردیم عکس بگیرید و با استفاده از هشتگ سین سلامتی در فضای مجازی به شماره 0910-89-85-203 ارسال کنید. عکس ارسالیتون رو در رادیو نمای رادیو بهاران با نام خودتون مشاهده خواهید کرد. اکسون رادیو بهاران.ir